16 مهر 96 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اثبات ولایت و خلافت امیر المؤمنین علیه السلام بود با استفاده از سنت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. یه روایت رو خدمت شما عرض کردم و اون حدیث قدیر خم بود و خطبه قدیر خم. خطبه قدیر خم رو بحث کردیم و ملاحظه فرمودید که دلالت میکند خطبه قدیر خم بر ولایت و امامت امیر المؤمنین و خلافت بلافصل حضرت بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از اون میپردازیم به داستان حدیث ثقلین. عامه و خاصه در مجامع حدیثشون این حدیث رو نقل کرده. اجمال حدیث این است که میفرمایند پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند من در میان شما دو چیز گرانبها را باقی میگذارم، مادامی که به این دو چیز گرانبها چنگ بزنید، تمسک پیدا بکنید، پیرو و این دو باشید، شما گرفتار گمراهی و انحراف نخواهید شد. بعد تعیین میکنن این دو شیء گرانبها چیست. دو شیء گرانبها را معرفی میکنن پیغمبر: کتاب الله و عترتی اهل بیت. اول کتاب خدا و دومی را که ذکر میکنن عترت و اهل بیت پیامبر است. این روایت، مضمون این روایت هم در کتابای ما شیعه نقل شده است با اسناد صحیح، بلکه مستفیض و متواتر، و هم در کتابها و مجامع حدیثی اهل سنت نقل شده است. در میان صحابه، جماعتی از صحابه این روایت رو نقل کرده اند. صحابه‌ای که این روایت رو نقل کرده اند مرحوم آیت الله بروجردی در مقدمه جامع احادیث شیعه جلد اول صفحه 46 می فرمایند که این حدیث ثقلین را که مجمع علیه بین فریقین است، یعنی اجماع شیعه و سنی بر این حدیث که پیامبر این حدیث رو فرموده، ایشون می فرمایند 34 نفر از اصحاب پیغمبر این روایت رو نقل کرده اند. 34 نفر از اصحاب پیغمبر که البته در بین اونها برخی از صحابیات، یعنی خانومهای که از اصحاب پیغمبر هم هستند، هم وجود دارند، مثل ام سلمه همسر پیامبر، مثل امهانی خواهر امیرالمومنین، مثل خود فاطمه زهرا سلام الله علیها که اینا دیگه در رأس صحابیات فاطمه زهرا هستن، اینا هم نقل میکنن. این حدیث ثقلین را اگر خود امیرالمومنین را هم بله اضافه بکنیم که راوی این روایتن، عدد زنان و مردان صحابی که این روایت رو نقل میکنن به 35 تا میرسن. پس بنابراین 35 نفر از اصحاب پیغمبر این روایت رو نقل کردن. بعد از این تابعین یعنی اصحاب پیغمبر، تابعین هم این روایت رو نقل کردن. در برخی از کتاب ها عدد تابعینی که این روایت رو نقل کرده اند به 17 نفر میرسونن، یعنی از اون 35 نفر 17 نفر از تابعین نقل کرده اند. بعد از تابعین نوبت به محدثین میرسه. در قرن اول هجری 19 نفر از محدثین این روایت را ببخشید در قرن دوم، در قرن دوم هجری 19 نفر از محدثین این روایت را نقل کرده. در قرن سوم بیش از 26 نفر نقل کرده. قرن چهارم 10 نفر، تا اونجایی که فحص ناقص انجام شده. قرن پنجم بفرمایید باز چند نفر نقل کردن؟ 6 نفر رو ذکر کردن. در قرن ششم 7 نفر، قرن هفتم 4 نفر، باز قرن هشتم 7 نفر و همینجور. کتابای اهل سنت را اگر شما بخواهید که این روایت در کتابهاشون نقل شده باشد، مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمایند این روایت را بیش از 180 نفر از بزرگان و علمای اهل سنت و محدثینشون در جوامع حدیثیشون و صحاحشون و سننشون با سندای صحیح نقل کرده اند. یعنی مصدر این روایت در کتابای اهل سنت رو فحص آی مرحوم آیت الله بروجردی، که اون وقت اگر یادتون باشه نه کامپیوتر بوده است نه هیچی، 180 کتاب از کتابهای اهل سنت این حدیث ثقلین با اسناد که برخیشون با اسناد صحیح هم هست این روایت رو نقل کردن. و این روایت در واقع هم اسناد صحیح دارد، هم به نحو مستفیض بلکه به نحو متواتر نقل شده است. درست شد؟ در خود جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی 90 صفحه ایشون فقط روایات اهل سنت را ذکر میکنه، که در این صفحه نقلهای مختلف حدیث ثقلین، بله نقلهای مختلف حدیث ثقلین از کتابهای اهل سنت، که دیگه من نمیشنم یکی یکی اینا رو برای شما بخونم، آدرس دادم. مراجعه کنید جلد اول جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی صفحه 46 تا صفحه 132 قریب به 90 صفحه مصادر اهل سنت و روایات اهل سنت را آیت الله بروجردی ذکر میکنن. دیگه دوستان برای بله بفرمایید نقل اهل سنت رجوع کنن به این کتاب. من حالا برای شما فقط یکی دو تا از نقلای اهل سنت را برای شما میخونم از حدیث ثقلین، چند موردش را خدمت شما عرض میکنم و میریم جلو. مثلا روایت احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل در مسند خودش، مسند احمد جلد 5 صفحه 181 با سند خودش نقل میکند تا زید ابن ثابت از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انی تارکن فیکم خلیفتین، تعبیر به خلیفتین داره به جای ثقلین، میگه خلیفتین. کتاب الله اولیش، کتاب الله چیه؟ حبل ممدود ما بین السماء والارض، همب ما بین السماء الالارض. دومیش چی؟ و اترتی اهل بیتی، دومیش اطرت من که اطرت من همون اهل بیت منه. و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. و این دوتا یعنی کتاب خدا و اهل بیت و اطرت من از هم جدا نمیشن تا روز قیامت بر حوض کوثر بر من وارد بشه. این یه نقل. نقل دیگه باز از مسند احمد، همون جلد 5 صفحه 189. البته این نقل در کنز الامال متقی هندی جلد اول صفحه 384 شماره حدیث 1667 هم آمده است. ابو احمد زبیری روایت نقل میکند، بله، تا همون زید بن ثابت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم خلیفتین، یعنی من دو تا جانشین میگذارم، من دو تا جانشین میگذارم برای شما، سلام، دو تا جانشین کتاب خدا و اهل بیتم. و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض جمیعا، این دوتا از هم جدا نمیشن تا هر دو در کنار حوض کوثر بر من وارد بشه. باز احمد حنبل در مسندش جلد 3 صفحه 14 اینجا از عطیه نقل میکند با سند خودش، و عطیه از ابو سعید خدری. ابو سعید میگد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکم فیکم الثقلین، من دو تا ثقل برای شما میذارم. ثقل در لغت بخوام برای شما معنا کنیم، ثقل با فتح قاف، فتح سا و فتح قاف، یعنی هر چیز گرانبها و نفیس، هر چیز با ارزش، گرانبها، عرب بهش میگه ثقل. اون کالایی هم که همراه مسافر است چون برای مسافر کالا ارزش دارد به اونم میگن سقم. ولی معنای عامش هر چیز گرانبهای، هر چیز نفیس و با ارزشی را تعبیر به سقل میکنن. تاج العروس میگه و کل شیء خطیر، کل شیء خطیر نفیس مسون با صاد، که مسون در مسونیت هر چیز با ارزشی که دوچار فسادم نمیشه بهش میگن سقل. خب تو این روایت احمد میگه پیامبر فرمودن دو چیز گرانبها برای شما میگذارم، انی تارکم فیکم ثقلین احدهما اکبر من الاخر، یکی از دیگری بزرگتر است. کتاب الله، کتاب الله چیست؟ حبل ممدود من السماء الى الارض، این یکیش. و اطرتی اهل بیتی، دومیش هم اطرت اهل بیت. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این جمله هم که معنی کردم تو قبلش. بنابراین تو این احسنت می فرماین دو چیز گرانبها تو روایات ظاهرن، تو بعضیش تعیین ندارن، اما از این دوتا کدوم اکبر است؟ ثقل اکبر قرآن است یا ثقل اکبر اهل بیته؟ در نتیجه استدلال ما که می خوام با این روایت اثبات ولایت و خلافت امیر المومنین و فرزندان پاک و معصوم امیر المومنین علیهم السلام رو بکنیم، فرقی نداره هر کدوم میخواد باشه. اما برخی از اندیشمندان بر این عقیده هستند که ثقل اکبر اهل بیت. توجه فرمودید؟ چرا؟ رساله هایی هم در این مورد نوشته، کتاب هایی نوشته اند بر این که ثقل اکبر اهل بیت هستن. البته بعضی هم میگن قرآنه، مسئله خلافی است، ادله طرفین باید بررسی بشه کدوم اکبرن کدوم اصغر. شاید اینجا اصلا اکبر و اصغری به معنا چیز وجود ندارد که یکی اکبر باشد یکی اصغر، اینا ردیف همه. ببینید انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، حوض یعنی حوض کوثر، حوض کوثر کیه؟ ورود در حوض کوثر قیامت، یعنی این دوتا جفت همه با هم میرن جلو، قرآن و اهل بیت و اطرت. اگر کسی بخواد نجات پیدا کند باید تابع این دوتا بشن. حالا کدوم اکبرن کدوم اصغر فعلا واگذارید، بحث ما ثمره ای تو بحث ما ندارد. باز روایت دیگه، بازم از احمد حنبل، مسند احمد جلد 4 صفحه 371، این دفعه با اسنادش نقل میکند از علی ابن ربیعه. علی ابن ربیعه میگه لقیت زید ابن ارقم و هو داخلون علال مختار و خارج من انده. زید ابن ارقم داشت داخل بر مختار میشد یا از پیش مختار میامد بیرون. فقلت له اسمعت رسول والله یقول، آیا تو شنیدی از پیغمبر که پیغمبر خدا فرمودن انی تارکن فیکم و سقلین؟ قال نعم، گفت بله شنید. خب این نقل های احمد حنبل بود نسبت به چه بفرمایید؟ حدیث ثقلین. حالا میام صحیح مسلم. مسلم در صحیح خودش که میدونید صحیح مسلم نزد آقایون اهل سنت دومین کتاب معتبر حدیثی است. اول بخاری، دوم مسلم. لذا تعبیر به صحیح هم میکنه، یعنی روایاتش رو صحیح میدانه. در صحیح مسلم، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 122، البته همین روایت در مسند احمد هم هست، جلد 4 صفحه 336. روایتو میخونه. مسلم با سند خودش تا یزید ابن حیان قال انطلقت انا و حسین ابن صبره و عمرو ابن مسلم الى زید ابن ارقم. یزید ابن حیان میگه منو حسین ابن صبره، حسین با صاد، و عمرو ابن مسلم رفتیم پیش زید ابن ارقم. فلما جلسنا الیه قال له حسین با صاد. وقتی نشستیم پیش زید ابن ارقم که صحابی پیغمبر است، حسین ابن صبره بهش گفت لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، خدا به تو خیر زیادی را اعطا کرده. رأیت رسول الله، تو پیغمبر خدا را دیدی، و سمعت حدیثه، حدیث پیغمبر را شنیده ای، غزوت معه، در کنار پیغمبر جنگیده ای، صلیت خلفه، پشت سر پیغمبر نماز خوندی، بنابراین لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، بنابراین اینا همه نعمت خدا به تو داده. به زید ابن ارقم میگه. بعد میگه حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله، حالا برامون یه حدیث از پیغمبر بگو، تو که اینقدر با پیغمبر بوده ای، یه حدیث از پیغمبر برامون نقل کن. قال یا ابن اخی والله لقد کبر سنی و قدم عهدی و نسیت و بعض الذی کنت ای من رسول الله. میگه پسر برادرم، یعنی برادر ایمانیست، میگه پسر برادر ایمانیم، به خدا من پیر شدم، سنم بالا رفته، از زمان پیغمبر خیلی وقت گذشته، من بعضی چیزایی رو که از پیغمبر شنیدم الان چه کردم؟ الان من فراموش کردم، الان بعضی چیزها رو من فراموش کردم. فما حدثتکم فاقبلوه و ما لا احدثکم فلا تکلفونیه. بنابراین من چیزایی که الان برای شما میگم را حدیث میکنم برادر، آنچه که برای شما حدیث میکنم را گوش بدید، قبول کنید. اگر یه وقت یه چیزی را برادر نقل نمیکنم، من رو وادار نکنید که برادر نقل کنم. ثم قال، میگه قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما فینا خطیبا. پیامبر یه روز در بین ما بلند شدن، شروع کردن خطبه خوندن. کجا بودیم؟ به ما این یدعا خم، ما کنار یه آبی بودیم. اون آب کجا بود؟ اون آب اسمش خم بود، یعنی یه برکه آبی بود به نام خم، همون قدیر خم. بین مکه و مدینه، که قدیر خم بین مکه و مدینه است. فحمد الله و اثنا علیه، پیغمبر خدا حمد خدا رو گفت، ثنای الهی رو به جا آورد و وعظه و ذکره، موعظه کردن، تذکراتی رو دادن. ثم قال، یکی از جملات پیغمبر در این خطبه قدیریه زید بن ارقم میگه اینه، فرمودن اما بعد، الا یا ایها الناس، ای مردم، فانما انا بشرون، منم یه بشرم، یوشک ان یأتی رسول ربی فاجید، نزدیک است فرستاده خدا بیاید و من دعوت فرستاده الهی رو اجابت کنم. این خبره از چیه؟ خبره از مرگه. خیلی خوب، فرستاده الهی بیاد یعنی برای قبض روح من و من اجابت کنم. و اینی تارکن فیکم و سقلین، من در حالی دارم از دنیا می روم که برای شما دو شیء گرانبها و نفیس رو باقی می گذارم. اولهما کتاب الله، اول این دو شیء کتاب خداست، فیه الهدى و النور، در کتاب خدا هدایت و نور است. فخذوا به کتاب الله و استمسکوا به، کتاب خدا را بگیرید، پایبند باشید، تمسک کنید به کتاب خدا. فحس علی کتاب الله و رقبتی، پیامبر خیلی ترغیب کردند، تشویق کردند ما را نسبت به کتاب خدا و اینکه ما در کتاب خدا رقبت و تمایل داشته باشیم، یک کتاب خدا عمل کنیم. ثم قال، بعد از این فرمودن، این اولیش. دومی، و اهل بیتی، دومی اهل بیت من، اذکرکم الله اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه بار این جمله رو، شما را متذکر می شوم، خدا را در نظر بگیرید نسبت به اهل بیت من، خدا را در نظر بگیرید نسبت به اهل بیت من، سه بار این جمله رو پیغمبر فرموده. درست شد؟ پس بنابراین اینم باز روایت صحیح مسلم که پیامبر می فرمایند صریح. حالا زید میگه در روز قدیر خمو، چشکالی هم نداره، گفتیم خطبه قدیر یه خطبه مفصله، یه تیکش هم پیغمبر حدیث ثقلین رو خونده باشن اشکالی نداره، که فرمودن بله انی تارکم فیکم کتاب الله و اترتی یا اهل بیت. تا اینجا روایت تموم شد. حالا این کسانی که از زید بن ارقم حدیث رو پرسیدن، گفتن برامون حدیث بگو، میخوان مصداق اهل بیت رو بگن، ازش میپرسند که حسین بساط پرسید از زید بن ارقم اهل بیت پیغمبر کیه؟ آیا زنام جز اهل بیت پیغمبرن؟ یعنی زنان پیغمبر. زید ابن ارقم جواب میدن، زید ابن ارقم جواب میداد که بله، زنام جزء اهل بیت پیغمبرم. اجازه بدید. قال نساؤه من اهل بیته، ولکن اهل بیته من حرم از صدقت و بعده، اهل بیت پیغمبر اونان که صدقه برشون حرامه. باز میپرسن ازش اینا کیا هستن؟ جواب، هم زید، اینا جوابا زیده با اینا دیگه حدیث پیغمبر نیستا. ازش پرسیدن زنای پیغمبر داخل اهل بیتن؟ گفت بله. میپرسن بعد گفت اهل بیت اونایین که صدقه برشون حرام. میگن کیان صدقه برشون حرامه؟ میگه آل و علیه، فرزندان علی، و آل و عقیل، و آل و جعفر، و آل و عباس، اینا صدقه برشون حرام. این دو تا جمله آخر که آیا زنا داخل در اهل بیتن یا صدقه بر کیا حرام است، اینا پاسخهای شخصی خود زید بن ارقمه. اینا که باید بررسی کنیم ببینیم درسته یا درست نیست. اینا حدیث نیست، اینا اجتهادات خود زید بن ارقمه. زید ابن ارقم که اجتهادش برای ما حجت نیست. آیا می‌بینیم اینا درست گفته یا نگفته؟ حدیث همون بود که خوندم. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت. خب خود مسلم در صحیحش از همین زید ابن ارقم دو صفحه بعد نقل میکنه که ازش پرسیدن آیا زنای پیغمبر جز اهل بیت هستن یا نه؟ جواب داد لا و ایم الله. جواب داد به خدا قسم نه، زن جز اهل بیت نیست. ان المرأة، جوابش اینه، میگه زن یه وقت با یه مردی هست یه مدتی، بعد طلاقش میداد میره خونه خود دیگه، تمام شد، میرد پیش پدرش و اقوام خودش. اهل بیت اصل اون فرده، اسبشه، و او کسانی هستند که صدقه برشون حرام است. توجه فرمودید؟ پس اینی که زنای پیغمبر آیا جز اهل بیت هستن یا نه، خود زید بن ارقم تو خود صحیح مسلم نفی میکنه. حالا تو این روایت چجوری میگه زنای پیغمبر جز اهل بیتن؟ خودش که گفت اولش، گفت پیر شده دیگه یادم نیست یه چیزایی را. بله من دیگه، خودش اول اون روایت که خوندیم گفت من پیر شدم، عهدم به پیغمبر مال خیلی سال سنین قبله، لذا یه چیزایی را یادم رفت. اینی که تو روایت اول گفت زنم جز اهل بیتن، هم کنیم بر اون فراموشکاریش و خطایی که کرده، و الا دو صفحه بعد تو صحیح مسلم ازش نقل میکنه که گفت نه، زنای پیغمبر جز اهل بیت نیستن، و دلیل آورد خاطری که زن رو امرو میگیری فردا طلاقش میده، این کجاش اهل بیت توه دیگه، میره خونه آقاش، کاری با تو نداره، نه تو دیگه به اون نگاه میکنی نه اون دیگه به تو نگاه میکنه، این کجاش جز اهل بیت. در جو فرموده اینم خودش دلیل میاره. اهل بیت اونهایی هن که شما از خودتون نمیتونید اونا را جدا کنید. آره. پسرتون را، دخترتون را، زنتون هم که طلاق بدین، پسر و دختر مالی شما، نمیتونه بگوی که این به چه من نیست. توجه کردید؟ اهل بیت اونان که از شما قابل تفکیک و جدا شدن نیست. و اما صدقه برشون حرام است. تو صدقه رو چه بگیرید؟ اگر صدقه را، مصطلح صدقه را زکات بگیرید، خب بله، جواب دوم زید ابن ارقم که گفت ازش پرسید زکات بر کیا حرومه، گفت آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، بله، زکات بر همه اینا حرومه. چرا؟ چون اینا همه چی هن؟ اینا همه بنی هاشم هن دیگه، سیدن اینا، همه اینا که از بنی هاشم هن و سیدن، چون سید کیه؟ من انتسب الى هاشم بالابوه، کسی که منتسب باشد به هاشم از طریق پدر. هاشم کیه؟ جد اعلای پیامبر. پیامبر هستند محمد ابن، اللهم صل علی محمد، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن عبد مناف ابن هاشم. هاشم جد اعلای پیامبر است. هر که از نسل هاشم باشد میشه سید، میشه سید. و میدونیم زکات بر سادات چیه؟ حرام دیگه. غیر سید به سید حق زکات دادن ندارد دیگه. سیدا به سیدا زکات بدن اشکالی نداره، اما من آقای وسیخ که سید نیستیم به سادات نمیتونیم زکات بدیم. پس زکات و سادات حرام. اینا که شمرده، اگر مراد زکات باشد درست. آل علی جزء بنی هاشم، آل عقیل جزء بنی هاشم، آل جعفر، جعفر اینجا جعفر ابن ابی طالب، جعفر بله بفرمایید شهید، جعفر طیار، اونم جزء بنی هاشم. عباس عموی پیغمبره، اونم از فرزندان هاشمه، اونم بله سید میشه. توجه فرمودید؟ این حرف دومش درست. صدقه بر اینا حرام، درست شد؟ اما آیا اهل بیت و عترت پیغمبر اینقدر دایرش گشاده که شامل حال همه بنی هاشم بشود؟ توجه فرموده؟ نه، این حرف درست نیست. بله زکات بر اینا حرومه، اما اینا همه داخل اهل بیت و عترت پیغمبر نیستن. و لذا اینی که زید بن ارقم دارد عترت و اهل بیت پیغمبر رو تطبیق میکند بر اونایی که برشون زکات حرومه، این درست نیست. پس اگر مراد از صدقه زکات باشه، اگر مراد از صدقه صدقات مستحبی باشه نه زکات. زکات واجب مالی است، مثل زکات مال یا زکات فطر واجبه. اگر مراد صدقه مستحبی باشه، صدقه مستحبی فقط بر کیا حرام است؟ بر اهل بیت پیغمبر. بر خود پیغمبر حرام است و بر نزدیکان خاص پیغمبر. لذا اگر یادتون باشد تو تاریخ داریم آره که یک کسی، ولی حالا سلمانه یا غیر سلمان، پیغمبر خدا رو میخواد امتحان کنه. یه وقت ظرف خرما یا غذایی برای پیغمبر میاره، میگه یا رسول الله این صدقه است. پیغمبر دستشون رو عقب میکشه، نمیخواد. میگه بفرمان، تعارف میکنه، میگن نه صدقه بر من چیه؟ حرام. یه بار دیگه میرد یه ظرف غذا میارن، بار دوم میگه یا رسول الله بفرمایید. میگن چی؟ میگن این چیه؟ میگه بفرمایید هدیه است. میگن خب هدیه اشکالی نداره، بر من حلاله، اما اون ظرف دیروزت که صدقه بود حرام بود. من نمیتونم. صدقه بر شخص پیامبر حرام، ولو صدقات مستحب. بر اهل بیت و عترت پیغمبر هم صدقه حرام است. لذا شما تو داستان کربلا هم داریم، وقتی که به این اسرا تو بعض شهرها که وارد می شدن، این زن و بچه گرسنه بودن، غذا به اونها میدادن، بچه ها با اینکه گرسنه بودن این غذاها را دست نمیذاشتن.
همه نگاه ها به عقیله بنی هاشم که عقیله چه دستور میده. اگر صدقات بود عقیله میفرمودن نخورید، بذارید که ان صدقت علینا محرمتون، صدقه بر ما حرام است. بچه ها با تمام گرسنگی و بچه گرسنه غذا نخوره سخته، غذاها رو میذاشتم کنار، میگفتن عمه گفته است حرام. ببین طفلت اما مقید به آداب شریعت هم نمیخوردن. اما اگر به عقیله میگفتن اینا هدیه است، عقیله میگفتن بچه ها بخورید، طوری نیست. توجه میکنید؟ پس این فرمایش عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبرا، اهل بیت رو برای ما معلوم میکند. اینا فرزندان پیغمبرن، صدقه برشون حرام است و لذا عقیله میگن نمیتونیم ما بخوریم. شما فرزندان پیغمبر، اینا اسرا همه فرزندان پیغمبر بودن. تو کاروان اسرا که دیگه ببینید، اسرا از کوفه، از کربلا تا کوفه غیر اهل بیت هم توشون بود. زنای شهدای کربلا، بچه های شهدای کربلا، بعضیشون با اهل بیت بودن. وقتی رسیدن از کربلا تا کوفه پیش ابن زیاد، تمام اونا قوم و خیش داشتن، شهدا قوم و خیشاشون آمدن وساطت کردن، زن و بچه اینا رو برداشتن بردن. کاروان اسرا که ابن زیاد ملعون از کوفه فرستاد به شام، فقط اهل بیت، اصلا غیر اهل بیت کسی توشون نیست، فقط فرزندان پیغمبره. لذا تو این مسیر هر وقت به اینا قضا داده می شد، چون قضا که نبود تو راه، بعضی جا بعضی می آمدن اینا اسیر بودن چیزی، عقیله اگر می فهمیدن آنچه طعامی که بذل شده صدقه است، به بچه ها می گفتن نخورید. اما اگر هدیه بود تقدیم می کردن، اشکو می گفتن بخورید، مانعی نداره. پس این صدقه، ان صدقه محرمت علینا، این زکات نیست، این صدقه مستحبی است. اگرچه زکات هم حرامه، زکات هم برشون حرام، اما این صدقه مستحبی است. صدقه مستحبی بر شخص پیامبر و فرزندان پیامبر حرام است، صدقه مستحبی نمیتونن استفاده کنن. پس بنابراین اینی که میگه اهل بیت پیغمبر اونان که صدقه برشون حرامه درسته، اما صدقه اینجا هم زکات مستلح برشون حرامه، چون خدا به اهل بیت عوض از زکات چرا داد؟ خمس. و هم چه بفرمایید؟ و هم بله بفرمایید صدقه مستحبی. بنابراین این فقط نزدیکان پیامبره. این مسئله بله خلافی است، لکن ظاهرا بر سادات صدقه مستحبی در فرضی که اعطائش خلاف شؤوناتشون نباشد، یعنی با احترام دارد صدقه مستحبی رو میدن، اشکالی ندارد بر سادات. اما بر خصوص اهل بیت داستانش فرق میکنه، اونا نمیتونن. توجه میکنید؟ اگرچه بعضی حتی صدقه مستحبی رو هم بر سادات اشکال میکنن، میگن نمیتونن، ولی بله پیش ما و جماعتی صدقه مستحبی در فرضی که با احترام داده بشود به سادات، اشکالی ندارد، میتونن تصرف. چون اینا ساداتن نه اهل بیت. او صدقه مستحبی فقط بر اهل بیت هم. خب یه روایت دیگه هم بخونم برادون، متن روایت رو تموم کنم تا استدلال. روایت دیگه از صحیح ترمذی برادون میخونم. شما بگیرید تا ائمه معصومین، تا ائمه معصومین بر همهشون صدقه حرام. فرزندانشون هم که همراهشون باشن، فرزندان بلا واسطه شون هم بگیرید حرام. جا صحیح ترمذی، ترمذی جلد 5 صفحه 328 شماره حدیث 3876 با سندش از جابر ابن عبدالله نقل میکنه. جابر ابن عبدالله، ببخشید این سنن ترمذی، باز این از زید ابن ارقمه، این آدرسی که خوندم، یکی دیگه از اون از بله جابر ابن، از زید ابن ارقم همین رو نقل میکنه. اینی از پیامبر، اینی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو بعدی احدهما اعظم من الاخر. دوتاش چیه؟ کتاب الله. کتاب الله چیه؟ حبل ممدود من السماء للارض. دومیش و اطرتی اهل بیتی. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوز فانظروا کیف تخلفونی فیهما. باز در ترمذی از جابر ابن عبدالله نقل میکنه. صحیح ترمذی جلد 2 صفحه 308. البته 2 308 چاپش رو شما بگم، چون این چاپ با اون چاپ فرق. چاپ مطبعه بولاق سال 1292، 100 خورده سال پیش. در ترمذی میگه از جابر ابن عبدالله، رأیت رسول الله فی حجته یوم عرفه، پیامبر رو روز عرفه در حجت الوداع، و هو علی ناقته القصوا، و پیامبر بر شتری بود که نامش قصوا بود، یخطب خطبه میخوان، فسمعته یقول یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تزلوا. من دارم میرم، چیزی رو برای شما میگذارم، اگر تمسک به او پیدا کنید هرگز، لن تزلوا، هرگز گمراه نمیشید. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. اینا روایات، و البته روایات اهل سنت عرض کردم تفصیلشو بخنگ تو جلد اول جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی 90 صفحه روایات اهل سنت رو نقل میکنه. من این چند تاشو برای شما خوندم به جهت استدلال و مطلب، همین چند تا کفایتی. این تا حالا حدیث ثقلین از کتابای اهل سنت. خیلی خوب، تا بیام سر دلالت حدیث انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.